صبحانه با خبر.
با درود فراوان به شنوندگان گرامی رادیو فردا در این بامداد زیبای پاییزی که وارد 21مین روز آبان ماه شدیم، امروز برابر است با 11 نوامبر 2012 میلادی. من حسین قویمی هستم و در این 90 دقیقه با همکارانم همراه شما خواهیم بود. در برنامه صبحانه با خبر امروز مهرداد میردامادی سردبیر مهربان و فروتن این برنامه است، شاهین بشیری در بخش تحریریه و مراد ویسی هم مسئول خبر این برنامه صبحانه با خبر است. در اتاق فرمان تد و علی با ما همراهند. هوای امروز در تهران هم آفتابی است و خورشید خانم با حضور پرمهرش در آسمان به شما انرژی میده. با آرزوی حضور مهر در زندگی یکی که شما. هوای اهواز و آبادان نیمه ابری و آفتابی است با حداکثر دما 33 درجه. ارومیه هم روز آفتابی خواهد داشت با دمای 18 درجه. اصفهان و شیراز و مشهد هم آفتابی است با دمای بین 7 تا 26 درجه. هوای رامسر اما ابری است و دما بین 13 تا 21 درجه متغیر خواهد بود. و اما در این لحظه همراه می شویم با مراد ویسی مسئول خبر امروز صبح تا شما را در جریان ها در جریان در واقع رویدادهای ایران و جهان قرار بدهد. آقای ویسی صبحتون بخیر.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای ویسی ابتدا از خبر انتخابی امروز شروع کنیم اگر موافق باشید.
جزئیات بیشتری از قرارداد تسلیحاتی عربستان و امریکا اعلام شده در مورد خرید هواپیمای ترابری نظامی
که میتونیم در این باره بیشتر بشنویم از شما بعد از خبرهای حتما. اول اگر موافق باشین پس از شما بیشتر بشنویم درباره خبرهای دیگه‌ای که شنوندگان ما مطمئناً منتظرند که بشنوند.
نیچیروان بارزانی نخست وزیر دولت محلی اقلیم کردستان عراق روز شنبه وارد تهران شد. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، نیچیروان بارزانی را در این سفر فاضل میرانی دبیر کل حزب دموکرات کردستان عراق و برخی وزرای دولت محلی کردها همراهی می کنند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد که این نهاد کاهش اختیارات خود در مورد انتخابات ریاست جمهوری را نمیپذیرد. عباس علی کدخدایی به خبرگزاری فارس گفت اگر مجلس قانونی تصویب کند که باعث محدود شدن اختیارات شورای نگهبان در مورد تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات شود، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد. بحث بر سر اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران پس از آن بالا گرفت که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در صدد اصلاح این قانون و تعیین شرایط نامزدهای انتخابات برآمد. اصلاحات مورد نظر این کمیسیون هنوز در صحن علنی مجلس به تصویب نرسیده است. پرویز شعبانی نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال ایران میگوید دولت 50 میلیارد تومان طلب چایکاران را پرداخت نمی‌کند. خبرگزاری ایلنا به نقل از این مقام مسئول در اتحادیه چایکاران گفته عدم پرداخت مطالبات چایکاران در حالی است که مجلس دولت را موظف به خرید تضمینی چای از چایکاران کرده است. پرویز شعبانی تاکید کرده در چنین شرایطی برخی چایکاران در صدد فروش زمین‌های کشاورزی خود هستند ولی دولت اجازه تغییر کاربری زمین‌های آنها را نمی‌دهد. وی اضافه کرده که برخی چایکاران به دلیل عدم دریافت مطالباتشان از دولت حتی قادر به خرید نان نسیه از نانوایی‌ها نیز نیستند و مجبور به تکدی‌گری شده‌اند. و خبر آخر این که نشست مخالفان بشار اسد در پایتخت قطر یک روز دیگر تمدید شد. رویترز به نقل از حاضران در این نشست گزارش داد که شیخ عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات برای کمک به پیشبرد مذاکرات مخالفان بشار اسد در هتل شرایتون دوحه محل مذاکرات حاضر شده است. شخصیت‌ها و گروه‌های مخالف بشار اسد روز جمعه به توافق اولیه برای تشکیل یک شورای ملی با عضویت 41 نفر دست یافتند.
با سپاس از مراد ویسی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد، اینک نگاهی داریم به آنچه که در صبحانه با خبر می‌شنوید. سه روز پس از تحریم‌های تازه آمریکا علیه چند نهاد و شخصیت ایرانی، یک مقام جمهوری اسلامی به این موضوع واکنش نشان داده. جریان فاسد انحرافی در ایران کدام جریان است؟ در این زمینه با یک تحلیلگر گفتگو داریم. روزنامه‌های صبح را هم ورق می‌زنیم. همه اینها و بیشتر در همین برنامه صبحانه با خبر. همانطور که در آغاز اشاره شد، وزارت دفاع آمریکا گفته است که 25 فروند هواپیمای ترابری نظامی و سوخت‌رسان به ارزش 6 میلیارد و 700 میلیون دلار به عربستان سعودی می‌فروشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این قرارداد و نیز خریدهای تسلیحاتی جدید عربستان، امارات و قطر، این سه همسایه ایران در جنوب خلیج فارس، همکارم مراد ویسی اینجاست که این تحولات رو در روزهای گذشته پیگیری کرده. آقای ویسی، متشکرم که با ما همچنان هستید در استودیو. قبل از هر چیز، این هواپیماهای ترابری که عربستان خریداری کرده از چه نوعی هستند و چه مشخصاتی دارند؟
اینا سوپر هرکولس های C-130 مدل جدید J هستند که 4 موتوره هستند، ساخته شرکت لاکید. یکی از مهمترین هواپیماهای ترابری در دنیا هستن که بسیاری از ارتش‌ها این رو از شرکت لاکید خریداری کردن. ویژگیشون هم اینه که هم با توناژ بالا میتونن حمل کنن، هم در باندهای خاکی و ناآماده میتونن فرود بیان و حجم زیادی از تجهیزات نظامی رو جابجا کنن. عربستان 20 فروند از اینها رو خریداری کرده، 5 فروند هم سوخت‌رسان از همین مدل خریداری کرده. البته عربستانی ها 47 ساله که مشتری این هرکولس های 330 هستن، از سال 1965 اولین فروند رو خریدن، همین الان هم 50 فروند در حال خدمت دارن عربستانی.
بله، ایران هم ظاهرا پیش از انقلاب 57 از این نوع هواپیماها خریداری کرده بود.
بله، ارتش شاهنشاهی ایران 66 فروند داشت، ولی البته خب مدل های ای و اچ بودن که یه مقدار قدیمی تر هستن، ولی با وجود این در جنگ ایران و عراق عملکرد بسیار بسیار خوبی داشتن در ترابری نظامی، مخصوصا در اوایل جنگ، هم در انتقال تجهیزات، هم در جابجایی نیروها، هم در جابجایی افرادی که مجروح شده بودند، و حتی در جابجایی مقامات و فرماندهان که البته در سقوطی که از اونها هم که در پاییز سال 60 بود بعضی از فرماندهان ایرانی کشته شدند.
آیا کشورهای دیگری هم در منطقه از این نوع هواپیماها دارند؟
تقریبا بسیاری از همسایه‌های ما دارند، مصر، عربستان، قطر، کویت، امارات داره. عراقی‌ها هم جدیداً خریداری کردن بعد از اینی که امریکا به عراق حمله کرد، 3 فروند مدل ای به اونها هدیه کردن، ولی خود عراقی‌ها سال 2008 تو قرارداد 10 میلیارد دلاری که با آمریکا بستن، سفارش 6 فروند از این مدل جی رو که مدل جدید هست دادن.
بله، آقای بیسی، ظاهرا شرکت لاکید همزمان با فروش هواپیماهای هرکولس به عربستان، هفته گذشته قراردادهای جدیدی رو هم با قطر و امارات بسته.
بله، قرارداد برای فروش سیستم‌های دفاع ضد موشکی برد متوسط و ارتفاع بالا هست که موسوم به SAAD هست، انگلیسی THAAD نوشته میشه. این سیستم رو قطری ها خریداری کردند. 12 تا سکوی پرتاب ضد موشکی و 148 تا موشک هم در سفارششون هست.
خرید اماراتی ها چی بوده؟
اماراتی ها همین رو دسامبر گذشته، سال گذشته، 2 میلیارد دلار از این سیستم دفاع ضد موشکی خریده بودن. حالا یه قرارداد جدید سفارش دادن، 1 میلیارد و 300 میلیون دلار، که 9 تا سکوی پرتاب اضافه هست با 48 تا موشک اضافه.
هفته گذشته اعلام شده بود که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا برای فروش سلاح به برخی همسایگان عرب ایران در جنوب خلیج فارس به این منطقه سفر کرده. آیا صحت داره؟
بله، با عربستان و امارات بحثی برای فروش بود. فروش 60 فروند جنگنده تایفون به امارات رو بحث کرد. عربستانی ها قبلا 72 فروند تایفون خریده بودن که دیوید کامرون تلاش کرد که فروش بیشتری رو به اونا داشته باشه. یه دلیلش هم این هست که 126 فروند تایفون قرار بود اول امسال به هندیا بفروشن، چون شکست خورد. حالا داره کامرون کمک میکنه به شرکت‌های انگلیسی که این هواپیما رو در منطقه خلیج فارس تعداد بیشتری رو بفروشن.
متشکرم، با سپاس از مراد ویسی که ما را در جریان این خبر داغ قرار داد و تا لحظات دیگه باز هم با شما خواهیم بود.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
ساعت 7:11 است. 3 روز پس از تحریم‌های جدید آمریکا علیه 17 شخصیت و نهاد ایرانی، یک مقام رسمی جمهوری اسلامی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده. تحریم‌های جدید به دلیل نقش اشخاص و نهادهای ایرانی در سانسور، نقض حقوق بشر و همچنین حمایت از تروریسم اعمال شده. در واقع شاهین بشیری همکارم گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
در نخستین واکنش رسمی یک مقام دولتی جمهوری اسلامی به تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه اشخاص و نهادهای ایرانی، محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با توصیف اینکه بهانه آمریکا برای این مسئله وجود هیئت‌های نظارت در وزارت ارشاد است، این تحریم‌ها را نشانه فعالیت قانونی و درست این وزارتخانه توصیف کرد. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، محمد حسینی افزود وزارت ارشاد با تحریم‌ها از معیارها و اصول خود دست بر نمی‌دارد و از همه دستگاه‌های همکار در این زمینه خواست که با وزارت ارشاد همراهی بیشتری داشته باشند. وزیر ارشاد در ادامه با اشاره به اینکه برخی معتقد بودند با انتخاب مجدد باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا مسئله تحریم برداشته خواهد شد، ابراز امیدواری کرد شرایط بهتری بعد از این به وجود آید. روز پنجشنبه 18 آبان وزارت خزانه‌داری آمریکا طی اطلاعیه‌ای 17 شخص و نهاد ایرانی را به دلیل آنچه ارتباط یا نقش آنها در سانسور، نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم خواند، مشمول تحریم‌های جدید ایالات متحده دانست. در میان نهادهای مورد اشاره وزارت خزانه‌داری آمریکا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به چشم می‌خورد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، ضمن اعلام این تصمیم افزود ایالات متحده مصمم است که مانع ایجاد یک پرده الکترونیکی توسط دولت ایران برای قطع ارتباط ایرانیان از باقی جهان شود. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل تعطیل کردن نشریات و روانه زندان کردن روزنامه‌نگاران مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته است. در میان اشخاص و نهادهایی که مورد تحریم آمریکا واقع شدند، همچنین رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، علی فضلی جانشین فرمانده بسیج، شرکت ملی نفت ایران، 2 شرکت نرم افزاری با اسامی نرم افزار گستر شریف و پیکاسا و مؤسسشان رسول جلیلی نیز به چشم می‌خورند. واکنش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تحریم‌های جدید در حالی مطرح شده است که مقام‌های آمریکایی روز 19 آبان اعلام کردند قانون‌گذاران این کشور در حال تنظیم بسته تحریمی جدیدی علیه ایران هستند که در صورت تصویب دایره تجارت غیر نفتی جمهوری اسلامی را با محدودیت شدیدی روبرو می‌کند. طبق بسته پیشنهادی جدید، تمامی دارایی‌های جمهوری اسلامی در خارج از ایران و همچنین صادرات کالاهای خارجی به ایران هدف قرار می‌گیرد. بر این اساس دارایی‌های ایران در خارج از کشور مسدود می‌شوند و کشورهای مختلف صادرکننده ماشین‌آلات و همچنین بانک‌هایی که در این راستا نقل و انتقالات مالی به نفع ایران انجام می‌دهند، در صورت دوام همکاری خود با ایران در فهرست سیاه آمریکا قرار می‌گیرند.
پس از گزارش شاهین بشیری، اینک نوبت میرسد به مهمترین بخش این برنامه، یعنی پیام‌ها. پیام‌هایی که شما شنوندگان گرامی بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید.
آقای خامنه‌ای، چی شده که تحریم‌ها وحشیانه شده؟ ما خیال می‌کردیم که تحریم‌ها اثری بر شما نداره.
آقای خامنه‌ای، در هر حرفه، علم و شغل دیگری اگر تسلط داشته باشد، مسلماً سیاستمدار آگاهی نیست. برای این که دو تا نمونه حداقل کره شمالی و کره جنوبی در قبال همراهی با دنیای جدید یا مقابله با اون به صورت نمونه جلو چشمش هستند، اما ایشون برای ایران و ملت ایران راه کره شمالی رو انتخاب کرد و این مفهومش اینه که ابداً بوری از سیاست این آدم نبرده. ممکنه یادم یه دنده‌ای باشه، ممکنه قدرتمند باشه، ولی سیاستمدار نیست.
می‌خواستم بگم واقعاً اگه این تحریم ها جواب نمیده چه بلایی که سر مردم اومده، واسه نون شب اونم محتاجیم. من از تهران تماس می‌گیرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم می توانید برای ما پیام بگذارید و پیام های شما تا دقایق دیگر پخش خواهد شد. شماره پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه عرض می کنم خدمتون، 2042-02-21-12-21-12 و شماره پیامگیر یا اسمس رادیو فردا هم هست 2042-603-87-41-50. و در اینجا می پردازیم به گزارشی دیگر، به گزارش برخی وبسایت‌های خبری اصولگرا. ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه و عضو مجلس خبرگان، در همایش سالانه واعظان و سخنرانان مذهبی از جریان نزدیک به محمود احمدی نژاد با عنوان جریان فاسد انحرافی نام برده که به گفته او این جریان می‌خواهد نارضایتی عمومی ایجاد کند. آقای رئیسی همچنین میگوید که دشمنان در تلاشند تا ولی فقیه را مسئول و عامل ایجاد مشکلات موجود معرفی کنند. در گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، همکارم علیرضا کرمانی نخست از اون میپرسد تا چه اندازه میتوان آیت الله خامنه ای را در به وجود آمدن مشکلات کنونی مؤثر و مقصر دانست. احمد علوی:
هم از نظر حقوقی قانون اساسی رژیم و هم از جهت حقیقی رهبر اختیارات بسیار عمده ای داره، ولی باید گفت که قدرت و تاثیرگذاری حقیقی رهبر حتی بیش از این چارچوب حقوقی است. بنابراین هر تصمیم گیری که انجام میشه، به خصوص در عرصه روابط خارجی که ما میدونیم مسئول حل و فصل پرونده اتمی ایران تیمی بود که ایشون تعیین کرده، بنابراین مسئول تشنجات بین المللی با توجه به اینکه ایشون مسئول این همه از نهادهاست و این همه از تصمیم گیری ها ایشون هست و تبعاتی داره این تصمیم گیری ها از نظر اقتصادی که ما بخشش رو الان میبینیم، ولی بخش های عمدش هنوز فعالیت پیدا نکرده و در آینده محقق.
آقای علوی، آقای رئیسی معاون اول قوه قضاییه از جریان نزدیک به آقای محمود احمدی نژاد به عنوان جریان فاسد انحرافی نام میبره. در این روزها ما شاهد این هستیم که بخشی از اصولگراها سهم سوء تدبیر و بی تدبیری دولت رو در به وجود آمدن این اوضاع اقتصادی بیشتر میدونن تا تحریم ها. در این باره چه میتوان گفت؟ سهم دولت فکر میکنین که چقدر هست؟
دشواره بشه به دقت سهم دولت یا رهبر رژیم رو تعیین کرد، ولی به هر حال دولت هم به نوعی برآمده است از اراده رهبر. بنابراین اگر به لحاظ مدیریتی بخوایم تعیین بکنیم، اینجاست که باید پرسید که رئیس دولت فعلی که آدم شناخته شده ای نبود، نه در درون بوروکراسی و دیوان سالاری رژیم و نه حتی در میان حامیان رژیم چندان شناخته شده نبود. اراده ای که باعث شد که ایشون به مدیریت برسه و بعداً ادامه پیدا بکنه مدیریتش، حمایت بشه، حتی در مقابل نظارت مجلس و سایر نهادها، در شرایطی که ایشون نهادهای نظارتی و کنترلی رو مثل سازمان برنامه بودجه و نهادهای مربوطه رو منحل کرد که همین قضیه سهمی دارد در این شرایط دشوار فعلی، خب دائما تحت حمایت رهبر رژیم بوده، چه در خاستگاه و چه در بقا متکی بوده به حمایت رهبر رژیم. بنابراین نمیتوان گفت که پیامدهای اقتصادی سوء سیاست‌های دولت چیزی است خارج یا فراتر از اراده ولی فقیه.
در گفته‌های معاون اول قوه قضاییه که عضو مجلس خبرگان رهبری هم هست، در کنار جریان نزدیک به دولت که جریان انحرافی خوانده میشه، اصلاح طلب‌ها هم به عنوان جریان فتنه، اونها هم مورد حمله قرار گرفتن که این دو جریان میخوان رابطه با غرب رو برقرار کنن. خب ما الان می‌بینیم که بخشی از افراد درون حکومت شدن جریان فتنه، بخشی هم جریان انحرافی.
این نوع نگاه و سرشت حکومت فعلی ایران از روز اول چنین بوده، یعنی افراد برای گرفتن قدرت و تسویه حساب با رقیب معمولا به این حربه ها متوسل می شدن برای اینکه شانس قدرت رو از حریف بگیرن. ما می دونیم که سال آینده انتخابات و برحال باید حاکمیت به نوعی دوباره سر و سامان بده یک انتخابات، و اینجاست که این بحث ها احتمالا بیشتر ارتباط پیدا می کنه با این روند توزیع قدرت مجدد در ایران در سال آینده. و الان نیروی مسلطی که هست میخواد دولت فعلی و طرفداران اون رو خلع کنه از قدرت و قدرت رو بگیره، و این اتهامات هم در ارتباط با اون میشه فهمید.
خب در میانه این دعواها و جنگ قدرت، تکلیف اقتصاد ایران و این بحران اقتصادی و زندگی مردم عادی چه میشود؟
با توجه به اینکه الان رهبر رژیم تعیین کننده است که چه سیاستی انتخاب بشه در مواجهه با غرب، نیروهایی که طلب قدرت میکنن در انتخابات آتی طبیعتاً خارج از اون اراده مسلط میگه نخواهند گفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اکنون زمان آن است که نگاهی بیاندازیم به صفحه اول روزنامه‌های ایران. همکار ما شهرام رفیع‌زاده با دقت این صفحات رو با شما مرور میکنه. با درود و صبح بخیر به شما آقای رفیع‌زاده.
آقای قویمی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
ابتدا با روزنامه اعتماد شروع میکنیم. تیتر یک این روزنامه هست: در ارتباط با نامه سرگشاده خانواده هاشمی رفسنجانی خطاب به مردم ایران. در این نامه چه گفته شده؟
اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، خانواده هاشمی رفسنجانی روز گذشته در نامه‌ای که خطاب به مردم ایران منتشر کردند، ضمن اعتراض به بازگرداندن غیر عادی مهدی هاشمی از بیمارستان دی به زندان اوین، اتهاماتی رو که اخیراً به آقای مهدی هاشمی وارد شده رد کردند و البته به نحوه انتشار اخبار مربوط به خانواده هاشمی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم اعتراض کردند.
عکس یک روزنامه اعتماد هم هست، مربوط به غلامرضا تاجگردون نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ارز. در این باره هم میشه بیشتر توضیح بدین؟
اعتماد یک گفتگویی انجام داده امروز در شماره یک شنبه با غلامرضا تاجگردون که این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، تأکید کرده که آقای احمدی نژاد باید به طور شفاف مشخص کنه که چرا به مدت 2 هفته دستور داده بود که ارز به بازار وارد نشه و همین دستور ایشون موجب گران شدن 1000 تومانی قیمت ارز در ایران شده.
در صفحه یک روزنامه اعتماد خبری هم هست در ارتباط با گفته رئیس کمیسیون بهداشت مجلس که گفته با پول دارو خودرو وارد کردند.
به نوشته روزنامه اعتماد، حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام کرده که دولت بودجه ضروری و مصوبی که باید برای واردات دارو تخصیص میداد رو صرف واردات خودروهای لوکس به کشور کرده.
حالا اگه موافق باشین به جهان صنعت نگاهی بکنیم. تیتر 2 جهان صنعت هست درباره گفته معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری که گفته متمم بودجه ارائه نمی کنیم. یعنی چی؟
روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که به رغم کسر بودجه 54 هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری و بر اساس قوانین جاری، دولت باید متمم بودجه ارائه بکنه به مجلس و پس از تصویب مجلس اون رو اجرا بگذاره تا بتونه کسر بودجه خودش رو حل بکنه. اما روزنامه جهان صنعت نوشته که معاون برنامه‌ریزی آقای احمدی نژاد گفته ما این کار رو انجام نخواهیم داد و خود دولت تدابیری در نظر داره که با اجرای اون کسر بودجه خودش رو رفع خواهد کرد.
عکس یک جهان صنعت هم هست در ارتباط با این حادثه قطار تهران زاهدان، در واقع نوشته که قطار مرگ در 25 کیلومتری یزد.
بله، جهان صنعت نوشته که واژگونی قطار زاهدان به تهران دست کم 4 کشته و حدود 30 مجروح بر جای گذاشته.
حالا بریم به سراغ روزنامه جام جم که تیتر 2 اون هست، مربوط به واکنش محتاطانه بازار به ممنوعیت واردات.
روزنامه جامعه جم در گزارشی بررسی کرده دستورهای اخیر دولت رو برای ممنوعیت واردات برخی از کالاها به کشور و نوشته که اعلام برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها باعث بروز تنش و نوسان در نرخ‌ها میشه و دولت نباید بازار به ویژه بازار لوازم خانگی رو دستکاری بکنه.
روزنامه رسالت در تیتر 1 خودش از مخالفت حداد عادل با طرح سوال از احمدی نژاد پرداخته.
این روزنامه از قول آقای حداد عادل نوشته که طرح پرسش از آقای احمدی نژاد در حال حاضر به ضرر کشور هست و دولت خودش بازار ارز رو به سمت ثبات خواهد برد.
روزنامه مغرب تیتر رو عکس یکش رو اختصاص داده به اسناد بیماری مهدی هاشمی.
بله، این روزنامه امروز یک گواهی از بیمارستانی در لندن و همچنین تصویر نسخه دکتر ایرج نظری پزشک معتمد زندان اوین رو درباره بیماری قلبی مهدی هاشمی منتشر کرده و تاکید کرده که مهدی هاشمی بیمار بوده و به همین دلیل به بیمارستان دی منتقل شده بود، اما بلافاصله پس از عمل آنژیوگرافی او رو مقام‌های قضایی به زندان اوین برگردوندند.
با سپاس از شما آقای رفیع‌زاده، تا دقایق دیگر باز هم با شما خواهیم بود تا به صفحات داخلی روزنامه‌های ایران سری بزنیم. زمن نگارم خبر ندارد، با صدای محمد رضا شجریان و با آرزوی رسیدن خبری از سوی نگاران به یاران.
Shabbat shalom.